باید یه خورده شخص انصاف داشته باشه. این تعیین‌ها همه هم من به همون علت میدونم. ببینید یک مسئله من بارها گفتم، کسانی که به انگلستان خدمت کرده باشند و کسانی که به انگلستان دشمنی کرده باشند، با انگلستان در افتاده باشند، اینها رو بی بی سی فراموش نمی کنه. مثال میگم، مگر این توده ها و جبه ملی ها و چریک ها و مجاهدین و کی و کی و کی، مگر نمیگن مصدق پشت امپراتوری انگلستان زمین رسول، کمر انگلستان، استعمار انگلستان شکست، انگلستان نابود کرد، چه کرد چه کرد چه کرد، ولی توی خط مشی بی بی سی هست که هر چند وقت یه دفعه باید یک تعریف بزرگ از مصدق بکنن، نگذارن این شخص از افکار فراموش بشه و باید همیشه مطرح باشه. آن وقت می آین ناگهانی اعلام میکنن که آقا، همون چندی که دو ماه قبل بود که دو سه ماه پیش، که آقا ما بررسی کردیم که ببینید کی مردم ایران دوستش دارن، دیدیم زردشت، کوروش، ابن سینا، نمیدونم فردوسی، بعدم مصدق. آخر وقتی که بی بی سی مصدق میگذاره کنار زردشت، یعنی یک موش گذاشته شده کنار شیر. ولی چرا این کار میکنه؟ برای خاطر اینکه باید مصدق هرگز فراموش نشه. ولی آیا شما شنیدید یک وقتی حرفی صحبتی از رضا شاه بشه یا از محمد رضا شاه بشه و بی بی سی اونها رو نکوبه؟ بارها گفتم به طور نمونه بی بی سی یا خبرنگارش از شاهزاده رضا پهلوی وقت میگیره که میخوام مصاحبه کنم، مصاحبه راجع به چی؟ راجع به اوضاع ایران. اما سوال چجوری شروع میکنه؟ میگه شاهزاده، شما که باباتون دیکتاتور بود، شما که باباتون قانون اساسی زیر پا گذاشت، شما که باباتون چی و چی و چی بود، حالا نظرتون راجع به ایران چیه؟ حالا میگن رضا شاه انگلیسی بود. خب بی بی سی برای کسی که نوکرش بوده انگلیسی بوده باید اینطور مخالفت کنه؟ مصدق ضد انگلیس بود، برای کسی که ضد انگلیس بود باید اونجور تعریف کنه؟ خیر، طبق اون خط مشی که به بی بی سی دادن، هر چند وقت یه دفعه باید یک حرف پر از دشمنی و کینه نسبت به رضا شاه بگه، نسبت به محمد رضا شاه بگه، و هر چند وقت یه دفعه باز یک تعریف بزرگی از مصدق بکنه، بگذارتش کنار زردشت و نمیدونم فردوسی. فردوسی کجا؟ زردشت کجا؟ مصدق کجا؟ حالا بماله. بله، حالا یک خبر دیگه میخونم از شنوندگان گرامی هم پوزش میخوام که بالاخره طبق دستور آقای ریموند من باز ادامه میدم، و اگر که باز هم بیش از این خسته شدید، بالاخره گله‌ای داشتید از خسته شدن، یا رادیوتون یا اینترنتتون خاموش کنید، یا گله رو تلفنی بکنید از آقای ریموند گله کنید و از خانمشون، خانم محترمشون جمیل خانم. بله، ابراز نگرانی شدید از رضا شاه. نقل از ایوینینگ استاندارد، مورخ 26 جوان 1931، 4 تیر ماه 1310. می نویسه دولت ایران طی 4 سال گذشته تقریبا تمام تعهدات خود را در مقابل دولت ها یا بنگاه های خارجی نقض نموده است و ما طرف دیگر صورت خود را پیش می آوریم. تا چند ماه دیگر خواهیم دید که دیگر گونه و رخساری برای لطمه زدن باقی نمانده است. ببینید رضا شاه مرتب به ما سیلی میزنه و ما مرتب طرف دیگر صورتمون پیش میاریم. تا چند ماه دیگه گونه و رخساری برای لطمه زدن باقی نیست. من ستیزه جویی و مقاومت با حکومت رضا شاه را کار آسانی نمی دانم. این جسم اولاسا وسائل بیشمار برای فرار و عقب نشینی در دست دارد و همین که عرصه بر او تنگ شود به مجلس شورای ملی یا جامعه ملل متوسل می شود. رضا شاه چه فکر می کند؟ معذالک حقیقت این است که شاهنشاه این طور تصور می کند که گوی سبقت را از انگلستان رو بوده است. او به پیشرفت خود ادامه می دهد و سستی و ملایمت لورد هامور مالکی هست، اینه من تحقیق نکردم، سستی و ملایمت لورد هامور شاید وزیر خارجه اون وقت بوده یا چیزی، شاه را در سیاستی که پیش گرفته پایدارتر می سازد. در حقیقت ما نمی توانیم بیش از این تهدید کنیم یا ناز بکشیم، بلکه حقایق را آشکار کنیم. اگر ایران در تعقیب سیاست ترد و نقض خود پافشاری کند، تمام اعتبار خود را در بازارهای جهان از دست خواهد داد. اینم تهدید. این مطلب صفحات 532 و 533. بله، باز هم ابراز نگرانی از وضع نامطلوب بازرگانی انگلیس در ایران. دیلی میل مورخ 16 ژوئیه 1931، 24 تیر 1610. اختناق تجارت انگلیس، قوانین خودسرانه ایران، خطر سقوط، از خبرنگار سیاسی ما. اوضاع مالی ایران برای تمام کسانی که منافعی در آن کشور دارند، به ویژه بازرگانان، صنعتگران و بانکداران انگلیسی، باعث نگرانی و وحشت است. به مسافرت رئیس بانک شاهنشاهی که یک نفر انگلیسی و همکنون رئیس سفارت لندن می باشد در ایران اهمیت زیاد می دهند. دولت ایران حق نشر اسکناس را که منحصر به بانک نام برده بود لغو کرد و این تصمیم در ماه سپتامبر آینده به موقع اجرا گذاشته می شود. سر هیوک بارنس، حالا اگر همیشه عرض کردم اینطور اسامی را اگر من غلط تلفظ بکنم پیشا پیش پوزش می خوام، چون به انگلیسی نوشته نشده، به فارسی نوشته شده و من نمی دونم حفظش. رئیس مجمع بانک در اجتماع سالانه اخیر بدین مناسبت چنین اظهار داشت که نسبت به تغییراتی که در پاییز به وقوع خواهد پیوست، ما نگرانی خود را پنهان نمی داریم. دولت ایران سه عمل را در آن واحد انجام می دهد. یک، اسکناس های ما را از جریان خارج می کند. دو، یک واحد پول جدید به جریان می اندازد. سه، طلا را پشتوانه پول خود قرار می دهد. ناظرین صلاحیت دار اظهار می دارند چون دولت ایران تقریبا در تمام شؤون تجاری و مالی و انحصار دولتی را برقرار کرده است، این کشور در آستانه سقوط اقتصادی قرار گرفته است. دیدیم که در آستانه سقوط اقتصادی هم قرار نگرفته بود. من اینها همه رو پشت سرم نمیخونم، از شنوندگان گرامی که در ایران مخصوصا هستند خواهش میکنم تشریف ببرند و این کتاب اگر هم نیست از کتابخونه ملی، کتابخونه دانشگاه تهران یا کتابخونه های مجلس شورای ملی که بعد شورای ملی سابق منظورم از کتابخونه مجهزش گویا هنوز است، این کتاب بگیرن و صفحاتش زیراکس بگیرن. این کتاب واقعا ارزش خیلی بالاتر از ارزش طلا داره. کتاب رستاخیز ایران، فتح‌الله نوری اسفندیاری، خیلی عالیه و حتما بگیرن و این فوتوکپی بگیرن و اگر امکان داره براشون بیارن روی اینترنت که همه ایرانی ها بتونن در همه جا از او استفاده کنن. بله. قرارداد تهاتوری ایران و سوئد، زمینه تجاری تایف، برای مبادله اجناس سوئدی و ایرانی به وسیله یک کمپانی سوئدی که بدین منظور تشکیل خواهد شد، اخیراً قرارداد بین نمایندگان ایران و شرکت سوئدی جند کویست و هولب، با تلفظش نمیدونم، در استکهلم به امضا رسیده است. 11 شرکت سوئدی در این معامله ذی‌نفع میباشند و اهمیت موضوع از آنجا معلوم میشود که نخستین سفارش ایران به ارزش 9 یا 10 میلیون کرون که 500 هزار لیره بالغ می‌گردد. مصیبت دیگر برای انگلیس، توسعه صنعت نساجی ایران. ببخشید، چون در اون موقع مهمترین کالایی که انگلستان به ایران صادر می‌کرده پارچه بوده، چون نساجی اونجا بوده. حالا وقتی که در ایران صنعت نساجی رو دارن توسعه میدن، این دیگه یک مصیبت بسیار بزرگ برای انگلستان. دیلی میل، مورخ 7 سپتامبر 1931، 15 شهریور 1310. رقابت ایران در صنعت نساجی. ایران لطمه جدیدی به صنایع نساجی اروپا وارد آورده است. منظور از اروپا یعنی انگلیس. ایران لطمه جدیدی به صنایع نساجی اروپا وارد آورده است، به طوری که اعلام شده یک کارخانه نساجی بزرگ با ماشین‌های مدرن که از آلمان خریداری شده در علی‌آباد شاهی نصب گردیده است. این کارخانه قسمتی از نقشه شاه برای صنعتی کردن کشور است و کمیته‌های مرکب از بازرگانان و سرمایه‌داران به این منظور تشکیل کردید. شما ببینید در مورد همین کارخونه نساجی چقدر فوش به رضا شاه دادن. چرا؟ آقا رضا شاه رفته در املاک خودش در شمال کارخونه نساجی باشد. وقتی که ما میخونیم میبینیم رضا شاه مدت ها التماس کرد پیش بازرگانان ایرانی که آقا بیایید کارخانه های مختلف از جمله نساجی بیارید. نمیدونستن چه کار کنن. دستور داد، کارخونه نساجی آوردن، در اونجا نصب کردن. بعدم گفت حالا این نمونه، این کارخونه نساجی، بیایید برید ببینید و شما را سفارش بدید. این کارخونه نساجی نصب نکرد که وقتی میره از ایران بذار تو چیلش بره. این کارخونه نساجی اولین کارخونه یا از جز اولین کارخونه ها بود که برای صنعتی شدن ایران بود. نقل از مورنینگ پست، مورخ 28 اکتبر 1931، 5 آبان 1310، 226 دانشجوی نیروی دریایی و 7 افسر ایرانی از بیروت به اینجا وارد شده و از راه خشکی عازم ونیز می باشد. این از لیو ورون این نوشته، حالا تلفظش در ایتالیا چی هست؟ فارسی نوشته لیو ورون. از اونجا خبر داده که 226 دانشجوی نیروی دریایی و 7 افسر ایرانی از بیروت به اینجا وارد شده و از راه خشکی عازم ونیز باشد. این دسته قسمتی از گروه جوانان ایرانی هستند که در ایتالیا تربیت می شوند تا نیروی دریایی ایران را که در آینده نزدیکی تأسیس خواهد شد اداره کنند. ناوگان فعلی ایران مرکب از 3 ناوچه توپدار نسبتاً فرسوده است که بیشتر برای گشت و جلوگیری از قاچاق از آنها استفاده می شود، ولی در نظر است 2 رزمناو و 1 سیر دریایی به کارخانه های ایتالیا سفارش دهند. این خبر رویتر مخابره کرده بود از اون کتابی که عرض کردم صفحه 547. آخه شما ببینید هر کدوم از این خبرها، اون هفته گذشته من یک داستان سوزش گفتم که کجای هر شخصی میسوزه، وقتی که این اخبار تو روزنامه های انگلیسی شخص میخونه همون داستان باید یادش بیایه و ببین اینها چجوری و کجاهاشون سوزش در افتاد. استخدام مهندسان سوئدی برای راه آهن ایران، نقل از زمینه تجارتی تایمز، مورخ 7 نوامبر 1931، 15 آبان 1310. پیرو مذاکراتی که چندی پیش برای استخدام مهندسین سوئدی به منظور کمک در ساختمان راه آهن دولتی ایران جریان داشت، 5 نفر مهندسین برای سازمان این کار از استکهلم به ایران عزیمت کردند و استخدام یک عده از مهندسین جوان نیز در ظرف 1-2 هفته دیگر از عملی خواهد شد. یکی از کارخانه‌های سوئد، با تلفظش ممکنه اشتباه بخونم، ترولهاتان، نماینده به ایران فرستاده و منتظر دریافت سفارش لوکوموتیو و لوازم مخصوص برای ساختمان راه آهن میباشد. سفارش لوازم خود راه آهن بعدها مورد مذاکره واقع خواهد شد. صفحه 547. کنترل سندیکای آمریکایی بر تجارت خارجی ایران، نقل از وال استریت جورنال، مورخ 22 ژوئیه 1932، 31 تیر 1311. سندیکایی که تحت کنترل دولت آمریکاست 54 میلیون دلار هزینه تجارت صادراتی را به عهده می‌گیرد. 54 میلیون دلار در سال 1932، ببینید چقدر بوده. تهران از قرار معلوم یک سندیکای آمریکایی حق کنترل کمپانی مشترک عمده فروشی که با سرمایه تجار ایرانی و کمک دولت آمریکا تأسیس گردیده اخیراً به دست آورده است. کمپانی باید تجارت صادراتی ایران را که تقریباً در سال 54 میلیون دلار می شود اداره نماید، که این هم صفحه 559. یک خبر دیگه، به صدا در آمدن زنگ خطر وحشتناک، صدا در آمدن زنگ خطر وحشتناک برای انگلیس در خلیج فارس، که البته تیتر من اضافه کردم، تیتر و روزنامه نیست. نقل از مورنینگ پست، مورخ 25 ژوئیه 1932، 3 مرداد 1311. فرماندهی پایگاه اسکادران کشتی های هوایی که در بصره است برای طرح دوستی با شیوخ سواحل در 2 سال گذشته زحمات بسیار کشیده تا در طول این کرانه بی آب و علف تماس‌های برقرار سازد. در تابستان سال جاری با کمک لشکر خلیج فارس، نیروی دریایی انگلیس در تأسیس آسایشگاه‌ها و انبارهای سوخت و سایر متعلقات یک فرودگاه قدم‌های مهمتری برداشته خواهد شد. فقط ممکن است در قطعه خلیج فارس یعنی راه هندوستان با اشکالات برخورد نماییم. خوب گوش بدید این جمله که الان میخوام بخونم، گوش بدید. فقط ممکن است در قطعه خلیج فارس یعنی راه هندوستان با اشکالات برخورد نماییم، زیرا کنار آمدن با ایران تحت زمامداری رضا شاه کار آسانی نیست، بلکه روز به روز دشوارتر می‌گردد. قطع نظر از ترمیم راه‌ها و برقراری امنیت داخلی که از این لحاظ کارهایش حیرت انگیز است، رضاشاه یک سیاست پیشروی در خلیج فارس را تعقیب می کند. منافع گرستان در ایران شامل نواحی نفتخیز شرکت نفت انگلیس ایران و پالایشگاه نفت است که دریاداری انگلستان یکی از سهامداران بزرگ آن می باشد و سیاست ایران هم همواره نیش زدن بوده است. بله، ممکن است این موارد جزئی باشد، ولی ایرانیان در همین مسائل کوچک چیره شدند. هر روز تقاضای تازه تری می نماید. دولت ایران اکنون یک ناوگان جدید به کارخانه های ایتالیا سفارش داده و یکی از این ناوها به کانال سوئز رسیده و به واسطه عدم پرداخت و حق العبور از کانال، از حرکتش البته توسط ماموران انگلیسی، چون در وقت کانال سوئز انگلیسی ها اداره می کردن تا همین اواخر، تا همین زمان ملی شدن، ملی شده نفت ما، اونا هم کانال ملی کردن. خب حق العبور از کانال، از حرکتش جلوگیری شده و ایتالیایی ها پس از دریافت قیمت سایر ناوها را تحویل خواهند داد. ادعای ایران، اگرچه این موضوع بیشتر به شوخی شباهت دارد، ولی دیر یا زود این کشتی ها وارد خلیج فارس می شوند. آن وقت باید دید چه خواهد شد. ایران طی سالهای گذشته رسوم معمولی را هنگام ورود کشتی های خارجی به بندرهای خود هیچ مراعات نکرده و در ظرف دو قرن اخیر تا همین چند ماه پیش ادعای خود را نسبت به جزایر بحرین همچنان ادامه دادند. اگر ناوگان ایران به بحرین رهسپار شود چه رخ خواهد داد؟ چنانچه حرف می‌زنند دریاداری انگلیس برای مواجهه با چنین پیشامدی احتیاط لازم را به عمل آورده است. نکته دیگر این که ایران با کمک مهندسین آمریکایی به ساختمان یک بندرگاه عمیق در بندر شاپور در خرموسا و پشت آبادان مشغول است. بغداد را ممکن است به دست سیاستمداران سپرد، ولی خلیج فارس و بحرین باید در دست دوستان باقی بماند. من نمیدونم چرا اینقدر باید بعضی ها بی وجدان باشند و بگن رضا شاه انگلیسی بود. انگلیس ها آوردن، انگلیس ها بردنش. آخه شما در سر تا سر زمان زمامداری رضا شاه چه نخست وزیر بوده، چه سردار سپه بوده، چه پادشاه بوده، یک مورد پیدا کنید که به نفع انگلستان یک کار کوچک انجام داده. کاوش های علمی توسط سلطان ایران، نقل از تایمز مورخ 28 ژوئیه 1932، 6 مرداد 1311. دولت ایران به یک هیئت علمی سوئدی به ریاست دکتر آرن یا آرن از استکهلم اجازه داده است که در نواحی اسفراباد و خراسان در طول یک جاده قدیمی که تقریبا 4000 سال قبل از این شرق را به برعدگر ودیترانه مربوط می ساخت به کاوش و عملیات اسفاری بپردازد. خب توطئه انگلیس برای ایجاد اختلال در روابط ایران و آمریکا، نقل از بورنینگ پست 17 سپتامبر 1932، 26 شهریور 1311. اسارت کنسول به دست راهزنان، گرفتاری وی در کوهستان‌های ایران. پس از آن که راهزنان کنسول آمریکا در تهران را به عنوان گروگان نگاه داشته و او را 25 مایل پیاده همراه خود به کوهستان‌ها بردند، در گیردار زد خوردی که بین دزدان و قوای دولتی در گرفت، کنسول فرار کرد و امروز خسته و کوفته با پاهای زخمی وارد تهران شد. مشاور علی و کنسول آمریکا در اورشلیم و یک آمریکایی دیگر جزء مسافرین کاروانی مرکب از 21 اتومبیل بودند که در نزدیکی چنگاور مورد شبیخون دزدان قرار گرفتند. شما تاریخ روابط ایران و آمریکا رو که مطالعه کنید اغلب از این وقایع اتفاق افتاده. اون رئیس اصل 4 که در بلوچستان همین شورشیان به تحریک اگرتان کشتن برای ایجاد اختلاف و نظیر این جزی موارد بود. هسته نیروی دریایی جدید ایران. نقل از دیلی میل 19 سپتامبر 1932، 28 شهریور 1301. 6 ناو که در ایتالیا ساخته شده و هسته نیروی جدید دریایی ایران را تشکیل می‌دهند، ناو را به خصم ایران ترک گفتند. 29 افسر و 33 ملوان که همگی در ایتالیا تربیت یافته، ناوگان مزبور را رهبری می‌کنند. پس 29 افسر ایرانی و 33 ملوان که همه تربیت شدن برای روی این ناوها نام می‌آیند، ولی همراهشون 9 افسر ایتالیایی و چندین کارشناس موتورخانه هم همراه آنها هستند. این ناوها به بهای 380 هزار لیره انگلیسی برای ایران تمام شدند. خب اما گاهی هم یک مختصر سفارشی به کارخونه‌های انگلیسی داده شده. حالا ممکنه دوستان همون بگیرن بگه آقا یک سفارش داده شده. بله، یک سفارش هم داده شده. بعد از گاتسمن مورخ 18 آگوست 1932، 27 مرداد 1311، میلان 7 اوت، دولت ایران برای لوازم هواپیمایی معادل 10,000 لیره به یک کارخانه هواپیماسازی انگلیسی سفارش دادند. سرگرد ارفع از اعضای میسیون ایران که محل اقامتش در سفارتخانه ایران در برن است، اکنون در شهر میلان به سر میبرد. مشاله به تازگی از روم بازگشته و ادارات و بنگاه های فروش اسلحه و مهمات را در آنجا بازگشته است. این سرگرد ارفر همه باید معترضانه عرض کنم به سر پرنس ارفر هست که مشهور به نوکری انگلیس بود و اون یه مبلغ پول داد به احمد شاه و از اون لقب پرنس گرفت و شاهزاده قلابی. این همشون اینا انگلیسی بودن. این یک نفر هم این آقای سرگرد ارفر بالاخره ظاهرن 10,000 لیره سفارش داده، اما معلوم نیست که این سفارش پا گرفته و این طلاها وارد شده یا نه، اون خبری نیست. اجازه پرواز به هواپیماهای هلندی. نقل از تایمز 27 سپتامبر 1932، 5 مهر 1311. در نتیجه اقداماتی که به وسیله وزیر مختار هلند در ایران به عمل آمد، دولت ایران به سرویس هوایی هلندی اجازه داد از اول اکتبر پرواز هواپیماهای خود را و فراز خاک ایران همچنان ادامه دهد. شرایط اعطای این اجازه هنوز افشا نشده است، ولی ادامه مخالفت با پرواز هواپیماهای انگلیسی و فراز ایران در همون وقتی که هواپیماهای هلندی اجازه داده، از پرواز هواپیمای انگلیسی با این پرواز ها مخالفت کرده. دیر ایست اند ایندیا مورخ 20 اکتبر 1932، یعنی 28 مهر 1311، می‌نویسه رفتار ایران نسبت به شرکت هواپیمای امپراتوری مانند گذشت کسیست که بخواهد ریش شخصی را پیوند به سبیل دیگری بنماید، زیرا برای هر عملی که انگلستان انجام می‌دهد نقشه شومی در آن تصور می‌کنند. و مطبوعات ایران را علیه دولت یعنی دولت انگلیس تحریک می نمایند. پس وقتی میگه ایران مثل کسی است که ریشه سبیله، ریش یعنی غیر سبیل دیگری پیوندی کار رو میگم چه ارتباطی داره، حتما شنوندگان ارتباطش کشف میکنند. بعد امتیاز نفت دارسی آرمیتاج اسمیت، اینها رو دیگه قبلا گفتم در مورد باز هم میرسیم سفارش کارخانه های نخت قند و نخت ریسی و پارچه‌بافی به آلمان و انگلستان که خبری داره کامرشیال مورخ 2 سپتامبر یا مطابق با 11 شهریور 1312. بله این میگه دولت ایران تا کنون 6 کارخانه قند سفارش داده تا در نقاط مختلف کشور که مستعد کشت چغندر است نصب گردد. از لحاظ تجارت با انگلستان متاسفانه آلمان انحصار فروش ماشین های مربوط به صنایع جدید را که جزء برنامه ایران است به خود اختصاص داده و اگر ما بزرگترین حصه این سفارش ها را به دست نیاورده ایم چرا دست کم قسمت متنابعی از آن را نگرفته؟ بله ببینید اینم داره افسوس میخوره. در این کتاب یک جسارت غیر بخشش رضا شاه کرده که همون یک جسارت کافی بود که اصلا تعبیرش کردن که هیچی. باید تشکر کرد از دولت انگلیس که رضا شاه رو اعدام نکرد. نقل از دیلی میل، ببخشید من این میل خوندم، باید بسی که دیلی میله همیشه بگم بله. چون در اینجا که هستیم در فارسی همه جا میگیم در اون کیلومتر